مثلا 19 و اما الالهیون فیستدلون به نظر فی الوجود و انه واجب او ممکنون علا اثبات واجب ثم به نظر فی ما یلزم الوجوب و الامکان علا صفاتی. بحث در این داشتیم که برای واجب که حالا برای اثبات واجب که حالا ادله متعددی در اختیار ما هستند. بعضی از این ادله برهان اینن و بعضی هاشون شبه من و توضیح دادیم که اونهایی که شبه لمن ترجیح دارن بر اونهایی که این مند. خواجه این مطلب رو خواست توضیح بده. در توضیح این مطلب اشاره کرد به برهان متکلمی و به برهان حکمای طبیعی و الان میخواد اشاره کنه به برهان حکمای الهی. بعد هم بین این براهین مقایسه میکنه و اونی رو که ترجیح داره ترجیح میده. برهان متکلمین رو ما نقل کردیم و آنچه که از این برهان استفاده میشد توضیح دادیم. برهان حکمای طبیعی هم نقل شد. در برهان حکمای طبیعی توجه کردید که من برهان طوری طرح کردم با استفاده از مفردات این برهان که در شفا آمده بود. در شفا برهان ذکر نشده، مفرداتش آمده که اگر تلفیقشون کنیم می شود اون برهانی که عرض کردم. با استفاده از آنچه که در شفا آمده بود برهان رو من دیروز طوری توضیح دادم که با اثبات محرک اول خدا ثابت می شد، یعنی معلوم می شد که محرک اول همون خداست. ولی می توانیم اون برهان حکمای طبیعی رو اینطور توضیح بدیم که حرکتی در جهان هست، این حرکت محرک می خواهد، باید برسیم به محرکی که غیر متحرک است، به بیانی که دیروز گفتم. و این محرک غیر متحرک محرک اوله. محرک اوله نه یعنی مبدا اوله، بلکه یعنی محرک غیر متحرک. اول در اینجا به معنای این است که محرکی قبلش نیست. ظاهر عبارت محرک اول هم همینه. محرک اول یعنی اولین محرک، دیگه قبلش محرک دیگر نیست. اما قبلش مبدعی هست یا نیست روشن نیست. فقط میگه محرک اوله. محرک اول یعنی دیگه متحرک نیست که بخواد قبل خودش یه محرکی داشته باشه. پس این دلیل فقط محرک اول ثابت شد و ثابت نشد که این محرک اول مبدع اشیاء هست. بنابراین احتیاج هست بعد از اثبات محرک اول احتیاج هست که ثابت کنیم که این محرک اول مبدا اول هم هست. حکمای طبیعی وارد این بحث میشن و ثابت میکنن که او مبدا اول هم هست. لذا خواجه توجه کردیم فرمود ثم یستدلون من ذلک علی وجود مبدا اول، یعنی از وجود محرک اول میروند به طرف اثبات مبدا اول. بله.
مبدا بودن محرک اول باید مثلا ممکنه یا واجب، اگر ممکن باشه که باز فقیر و محتاج
بله، حالا از چه طریقی باید استفاده کنن تا به مبدا برسن عرض میکنم. پس توجه کردید با این توضیحی که امروز عرض کردم محرک اول ثابت شد، ولی معلوم نشد که محرک اول مبدا اوله. باید ثابت کنیم که محرک اول مبدا اول هست، که خواجه ناظر به این دلیله که فقط محرک اول رو اثبات میکنه و بعد میبینه محتاج است که اون محرک اول رو مبدا اول کند، لذا میگه ثم یستقیم. اما چطوری ما این محرک اول رو مبدا اول میکنیم؟ خب یه راهش همینه که بگیم این محرک اول یا واجب است، یعنی مبدا الکل است، یا ممکن است، یعنی خودش مبدا دارد. توجه کنید تا میگیم یا واجب است یا ممکن، میریم سراغ مبدا بودن. اگر واجب باشد مبدا ندارد، میشه مبدا اول. اگر ممکن باشد مبدا دارد، میشه هر ممکنه دیگر، دیگه اون وقت مبدا اول نمیشه. پس ما برای این که ثابت کنیم این محرک اول مبدا اول است، کافی است ثابت کنیم واجب است. همین که ثابت کردیم واجب است، مبدا اول بودن ثابت میشه. چون واجب است که مبدا اول است، ممکن مبدا اول نیست. ممکن مبدعی است، اگر مبدع باشد خودش مبدع دارد، پس مبدع اول نیست. بنابراین برای اینکه ثابت کنیم محرک اول مبدع اوله، کافی است ثابت کنیم واجبه. لذا وارد برهان امکان وجود میشیم، میگیم محرک اول یا موجود است ممکن یا موجود است واجب. اگر ممکن باشد از باب اینکه تسلسل یا دور باطله، باید منتهی به واجب شود. اگر هم واجب است که خب واجب است. به این بیان واجب بودنش رو ثابت میکنیم. وقتی واجب بودنش ثابت شد، مبدا اول بودنش ثابت. چون روشنه که اگر چیزی واجب باشه مبدا اوله. واجب یعنی اونی که مبدا نداره، مبدا اول یعنی اونی که مبدا نداره، چون اولین مبدأه دیگه، قبلش مبدأی نیست، پس یعنی خودش مبدا نداره. چه بگید این موجود واجب است، چه بگید مبدا اول است، فرق نمیکنه. بنابراین برای ثابت کردن اینکه این محرک اول مبدا اوله، کافی ثابت کنید که واجبه. خب این یه مطلب بود که چگونه ما ثابت میکنیم این محرک اول مبدا اول. شاید از طریق دیگر هم غیر از امکان وجوب بتونیم ثابت کنیم مبدا اول بودن رو، بلکه بالاتر از شاید، و اون اینه که علمای طبیعی به موجودات مجرد توجهی ندارن، نمیگن نیست، کاری باش نداره. چون عالم طبیعی درباره جسم بحث میکنه، موضوعش جسم من حیث و انه یتحرک و یسکنه، اصلا کاری به مجردات نداره. موضوع بحثش اونجاست. هیچ مسئله ای که مربوط به مجردات باشه تو علم طبیعی طرح نمیشه، اگرم طرح شد فضولتا طرح شده. پس تمام مباحث طبیعی مربوط است به جسم، و جسم هر جسمی باشه داره حرکت سکونه. پس تمام آنچه که در جهان طبیعت اتفاق می افتد می تواند از صنف حرکت باشد. اگر کسی محرک اول بود، موجد تمام حرکت هاست، و چون تمام پدیده های جهان رو با حرکت می توان توجیه کرد، پس اینی که محرک اوله موجد همه پدیده هاست. وقتی موجد همه شد میشه مبدا اول. هم محرک اوله هم مبدا اوله. یعنی محرک اول با اون توضیحی که قبلا عرض کردم که اینها فاعل رو به معنی محرک میگیرند، فیلسوف الهی فاعل رو به معنی موجد میگیره، ولی فیلسوف طبیعی فاعل رو به معنی محرک میگیره. پس وقتی میگه محرک اول، با تبیین اصطلاحش میتواند محرک اول رو تفسیر کنه به مبدا اول. یعنی میگه محرک اول در نظر من همون مبدا اول در نظر الهیه. او میگه مبدا اول، من میگم محرک اول. که توجه میکنید بازم با اثبات محرک اول اثبات میکنه مبدا اول رو، ولی خیلی نزدیک، لازم نیست دیگه از برهان وجوب امکان استفاده کنه. با یه بیان اصطلاح میفهموند که محرک اول یعنی موجد اول، موجد اول یعنی مبدأ اول. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی که داریم اینه که آیا
اما در حرکت ذاتی شی و جوهر شی مثلا باز میاد به مبدا و محرک هست، این مطلب دیگری اون ریسپات من نوید اون ممکن حرکت در جوهر یا کسایی که قاید به حرکت در اعراض ها بودی که اعراض هست فقط محدث رو در قلم روی اعراض ساده کنه، اما مثلا اون چیز جوهر
نه. ببینید به اون بیانی که از کلم توجه کنید، اونها میگن حرکت یعنی ایجاد، در حرکت توسعه میدن، حرکت یعنی ایجاد. خواهی حرکت یعنی ایجاد، پس محرک اول یعنی مبدا اول. این بیان دوم من اینطوری داشت توضیح میداد. اونی که شما میفرد
برهانی گروس و برهانی حرکت هست اصلا نمی آگر اصلا حرکت در بیرون از
اونو متوجه شدم. اگر حرکت در اعراض بگند، محرک اولشون یعنی موجد اعراض نه موجد جوهر. اگر محرک حرکت رو در ذات و بیرون ذات راه بدن، اون وقت محرک اول یعنی موجود ذات و بیرون ذات. اینو شما میفرمایید. عرض کردم من نمیخوام از این طریق وارد بشن و الا فرمو شما درست میشه. میخوام عرض کنم که حرکت به معنای وجود، پس محرک یعنی موجود. این اصطلاح رو اگه بیان کردیم، محرک اول میشود موجود اول، یعنی میشود مبدأ اول. این توضیح دومی بود که عرض کردم. توضیح اول این بود که از امکان وجوب استفاده کنیم. توضیح دوم این است که بدون احتیاج به امکان وجوب خود محرک اول رو تفسیر کنیم. محرک اول رو تفسیر کنیم. اینم یه احتمالی است در هست. عرض کردم شاید
مدر دلیلی متشدیدی در از این شدید افعال اثبات نشده. چرا؟ چون از طریق افعالی که مشهود بود به واجب نسید دیگه جد نداشت بعد از اثبات واجب برگرد این افعال ثابت کنه. این افعال مقدمه اثبات واجب شدن دیگه. بعد از اثبات لازم میشه نتیجه بشه، نمیشه هم نتیجه کنه، اینا نمیشه نتیجه قرار کنه. ولی اوصاف رو از دلیل متسلمی نتیجه گرفتیم، افعال رو مبنای دلیل قرار دادیم و به توسط افعال به واجب تعالی رسیدیم، ولی اوصاف رو نتیجه دلیل گرفتیم. یعنی گفتیم که بعد از اینکه دلیل آمد با توجه به شرح و بیانی که گفته شد اوصاف رو واحدتا فواحدتا استخراج میکنیم. این در کلام متسلمی. در کلام حکم و طبیعه باید همین کاری کرد، یعنی بعد از اینکه اثبات واجب کردیم دیگه دو مرتبه نمیگیم افعال واجب اثبات کنیم، افعال اثبات نمی کنیم، چون ما از خود افعال به واجب رسیدیم، نه از حرکت افعال رسیدیم، نه از خودش از حرکتشون رسیدیم، از بالاخره از افعال به واجب رسیدیم، دیگه بعد نمیگردیم از طریق واجب افعال اثبات کنیم. ولی اوصاف رو نه، اوصاف رو باید از طریق این دلیلی که بر واجب تعالی اطلاق شدیم اثبات کنه. ولی توجه میکنید که دلیل خود دلیل نمیتونه اثبات کنه اوصاف رو. باز باید به شریعه مراجعه کنید، همونطور که توی دلیل متشدد این کار کردیم، از خود دلیل استخراج اوصاف نکردیم در دلیل متشدد، بلکه توجه به شریعه کردیم، یعنی توجه به مخلوقات کردیم و دیدیم مخلوقات منظمن. گفتیم بیهای موجود عالی میساخته، یه موجود حکی میساخته و چون عظیم بودن گفتیم با قدرت عظیم ساخته. توجه کردید که ما از طریق خلائق به اوصاف خدا رسیدیم، از خود دلیل در دلیل متشددین نرسیدیم، در دلیل جواب حلی نزده. ما نظر به خلیقه میکنیم، حرکت رو منظم میبینیم، میگیم عالمی این حرکت رو ایجاد میکنه و حکیمی که میداند هر حرکتی رو در کجا قرار دهد در این حرکت رو ایجاد میکنه، و چون حرکت عظیمه پس اون قادر قادر عظیمه. بازم توجه میکنید که همون رفتاری که ما در دلیل متکلمی بشیم در دلیل اون که ما طبیعی داریم. خب خلاصه کنم مطلبو، چه در دلیل متکلمی و چه در دلیل اون که ما اولا از مخلوقات استفاده کردیم و مطلوب رو اثبات کردیم، یعنی از معبود علت رسیدیم، پس برهانمون برهان علمه. ثانیا در وقتی که میخواستیم اوصاف رو استفاده کنیم از خود دلیل اوصاف رو استخراج نکردیم، بلکه به خلیقه مراجعه کردیم. حالا خلیقه این موجودات عرضی جوهری بودن یا خلیقه حرکت بود، فرق نمیشه. در دلیل متشددین خلیقه موجودات عرضی جوهری بودن، در دلیل حکمای طبیعی خلیقه حرکت بود. ما به اینها توجه کردیم و اوصاف الهی رو استخراج کردیم. این دوتا مطلب مشترک بین دلیل متشددین و دلیل حکمای طبیعی بود که اولا از معلوم علت پی میبردن، ثانیا برای اثبات اوصاف به خلیقه یعنی معلوم توجه میکردن، کاری به دلیل مثبت واجب تعالی نداشتن. حالا وارد کلام حکمای الهی میشه، دلیل اونها رو استدلال میکنه و میبینیم درست در هر دو مسئله مخالفن با اون متکلمین و حکمای طبیعی. هم در وقت اثبات واجب تعالی از معلول به علت نمیروند، هم در وقتی که میخوان اوصاف رو استخراج کنن از خود دلیل استخراج میکنن، به خلیقه کاری ندارن. بیان مطلبی دلیلی که حکمای الهی در اثبات واجب تعالی اقامه کردن این بود که نظر میکنیم به وجود و میگوییم این وجودی که در شکی نیست یا واجب است که محتاج به مبدا نیست یا ممکن است که محتاج به مبدا. اگر واجب باشد که مطلوب و مساوی، اگر ممکن باشد و محتاج به مبدا باشد، با توجه به اینکه دور و تسلسل باطله این ممکن اگر مستند این ممکن قبلی است ولی این اگر ممکن است این ممکن باید مستند باشد به امری اون امر و اون موجود اگر واجب است باشد این کار مهمی طرفی شده باشید این کار فقط نیست نیست مهم نیست مهم اینجاست که مهم اینجاست که بداخلی با این دلیل داریم به واجب بیرسیم و ما اگر هم به ماهیت توجه شدیم به ماهیت موجود توجه شدیم اگر هم به وجود توجه شدیم به وجود توجه شدیم ادایی ها در هر دو صورت چه به ماهیت موجود توجه کنیم چه به وجود توجه کنیم فرم که به وجود توجه شدیم ما عبارتی بسیم رو از سرین باید طوری بیان کنیم که اشکال بر خورد نشه تکره که ممکنه باید طوری بیان کنیم مگه که دوری بیان کنیم که اشکال بارد بشه مگر این که خود عبارت تابع بیان خوابی از اشکال نداشته باشه دیگه ناچار باید اشکال باید خورد مواردی داریم در عبارت میشیناس از شمکان فردی استفاده میشه اونجا تعبیر ممکن فردی نداره. حالا این موارد از این من میستدی نزیم این موارد هم جمع کرده
صفات سلوکی درست میشه هم صفات سلبی. وقتی میگم این
معنیشونه که ممکن نیست و هم صفات واجب رو اثبات میکنن هم صفات ممکن رو سد میکنن. قرار از خود دلیل هم صفات ثبوتی استفاده میشه هم صفات سدی. ثم یستدلون بصفات خود این گروه سوم چون از طریق فعل اثبات واجب نکردن بعد از اثبات واجب با فعل هم اثبات کنن و اون دو تیلی فرق کنن. اون علمای کلام یا علمای طبیعی از طریق فعل رفتن به طرف واجب و واجب رو اثبات کردن. پس فعل پیشون ها ثابت شده بود که به توسطش واجب رو اثبات کردن، ولی علمای الهی و کمای الهی از فعل استفاده نکردن، مستقیم واجب رو اثبات کردن. پس بعد از اینکه واجب اثبات شده باید علاوه بر اینکه صفات رو اثبات میکنن افعال رو اثبات کنن. بعدا از صفات خداوند استدلال میکنن به اینکه او خلق دارد، مثلا یکی از صفاتش فیضی است، یکی از صفاتش توده قدرته. اینا اقتضا میکنند که واجب تعالی فیض داشته باشه، فیض یعنی همون خلق. پس از صفاتش استدلال میکنند و وجود افعالش، از اون واجب بودنش استدلال کردن بر اینکه این صفات ثبوتی رو دارد و این صفات سلبی رو ندارد، از صفاتش رو استدلال میکنند که باید خلق داشته باشه و فیض داشته باشه. ثم یستدلون بصفاته علی کیفیت صدور افعاله عنه واحدا بعد واحد، استدلال میکنند که افعال باید از او صادر شود چون فیاض است. این صدور کیفیتی دارد که اون کیفیت را هم از همین اوصاف استفاده میکنند، یکی از اوصاف ایلهی بساطته. بساطت باعث میشود که صدور به این نحو باشد که اول یک بسیط از این صادر شود، بعدا موجودات دیگر به توسط اون بسیط صادر شود، همونطور که فایده الواحد دیگه. توجه میکنید که کیفیت صدور رو هم از صفت اون که بساطتی داریم استفاده میکنید. اصل صدور رو از فیاض بودنش استفاده کردید، کیفیت صدور رو از بسیط بودنش داریم استفاده میکنید، که چون بسیطه باید صدور افعالش به نحوه طولی باشد، ممکن نیست عرضی باشد. به نحوه طولی هم که بود باید اول موجود رسید که اغلب صادر شد، بعدا نوبت به نفس و ماده برسید. پس هم کیفیت صدور معلوم میشه، هم واحدا بعد واحدا معلوم میشه که اول باید اغلب صادر میشه که بسیطه، بعدا نفس با خسر طبیعت، همین از صفات واجب تعالی استفاده میشه. و یستدلون بصفاته یعنی کیفیت صدور افعال خداوند از خداوند، هم استدلال میکنن بر صدور هم استدلال میکنن بر کیفیت صدور، واحدا بعد واحده یعنی طولا، یعنی اینکه اول عقل صادر میشه بعد نفس صادر میشه بعد طبیعت صادر میشه. خب این استدلالهای گروههای مختلف بود بر اثبات واجب تعالی. کدوم یکی از این دلایل تاثیر دارن الان بیان میشه. فضلت رسید تزریح این طریقه الهیین رو و طریقه اولا، طریقه اولا یعنی طریقه متکلمین و طبیعیین، هر دو رو با هم یکی حساب کرده. چرا؟ چون در هر دو برهان برهان علمه، از این جهت هر دو طریقه یکیست. ولو صاحبان طریقه دو گروه هم، یکی متکلم یکی طبیعی، ولی طریقه شون یکیست، هر دو از معلوم به علت بردن، هر دو برهان انعقاد شدن، لذا هر دو رو ایشون طریقه اولا قرار داده. میفرماد طریقه ثانیه که طریقه الهیه و طریقه اولا که طریقه متکلم و طبیعیست تصریح داره. تصریح خصیص برنه و اوسط و اشرف محکمتر و شریفتره. چرا محکمتره؟ چون برهان شبه نمیه. چرا شریفتره؟ چون از وجود رفته که شریفتر است از خلایق و معلومات اونا از معلومات رفتن این از وجود رفته و ظالف این که اوسق و اشرف هست به خاطر اینه که برهانشون برهان شبه لنه در حالی که برهان متشلل و طبیعی برهان این بود زیران و ظالف این تصدیق داشتن یا اوسق و اشرف بودن به این جهت هست که اولاد براهین به اطاعی یقین براهین همه شون اطاعی یقین میکنن و یا برهان نیستن خطا برستن یا چیز دیگه هستن اگه باید اطاعی یقین نکنن همه اطاعی یقین میکنن به اطاعی یقین میکنن یعنی اولاد براهین به اطاعی یقین برهان نمیده اون که از دقیقه براهین بیشتر یقین را اکرم میکنن برهان نمیده برهان علمه کنر استدلال به معنی علمه استدلال به معنی است بر علمه من کنر استدلال به علمت علمه این نفس الان مفرد I'm همه چی سبب داره غیر خدا. پس هر چیزی رو میخواد بشنسید و دسته دیگه سبب بشنسید به جز خدا، که خدا سبب نداره. نزا در مورد خدا برهانی نمی گفته به قامل نمیشه، برهان شکل نمیده. در مورد خدا برهان این میاد، اما خدا رو اونطور که باید بشناسانت نمیشناسانت. همطور که توسی شدید خدا رو میشناسانت، اما مثل در دیگه حکمانی داری نیست. اولا دیگه که خیلی جا مجمع داشت، ثانیا ما برای اصاف الهی باز از خود دلیل استفاده نکردیم. این دلیل اونها توانایی نداشت که ما رو به اصاف الهی نفل کنه، برخلاف دلیل الهی که این توانایی داشت. این همه نشون میده که باز افتاده رو که علت نداره از طریق معلول میشه شناخت بدیم، نه اون شناختی که در حد شناخت الهی باشه. البته الهی شناخت الهی هم کافی نیست، چرا؟ چون خدا سبب نداره. اگه سبب داشت از طریق سبب پیش میامدیم شناخت الهی میشه شناخت کامل، این شناخت حکیم الهی میشه شناخت کامل. اونتا ما در اونجا چون علم نداشتیم از طریق علم نیمدیم، نزا شناخت اون باز شناخت کامل نشده. اما استدلاله به معلول علیه نفسر و به ما نایوت الیقین گاهی مفید یقین نیست. مفید یقین به چیستی علت، نه به وجود علت. مفید یقین به وجود علت هست، نمیشه شما معلول ببینید به وجود علت یعنی بده نکنید، بلکه از شدن به چیستی علت یقین بیان نکنید. عبارت خود خاطره در نوات افتوبه تو خوندم که در نوات افتوبشون متفق بود که ما میتوانیم با برهان این یقین پیدا کنیم، تا یقین به وجود علت نه به ماهیت علت. پس این مطلب داشت کسی داره این حرف رو میزنه که اون حرف هم که نوات افتوب گفته جمع به این دو حرف افتضا میکنه که سر و بما لای اطلاقین رو بتونیم معنا کنیم. سر و بما لای اطلاقین نه یعنی اصلا یقین اطلاق می کنیم، بلکه یقین به ماهیت علت اطلاق می کنیم، حالا یقین به وجود علت اطلاق می کنیم. این هم توضیح دادیم، دوبا هم توضیح دادیم. سر و بما لای اطلاقین و اوبا ازا کانه به مطلوب علت هم که در یورت هم مطلوب الا به ها کم و تبینه علم برهان. خب پس چون دلیلی که الهی اقامه می کند و واجب دارا شکل علمه است و دلیلی که اون دو گروه دیگه اقامه کردن دلیل علمه است و شکل بل علم تذیب دارن، به این جهت خائن سینا برهان الهی رو بر اون دو برهانه و برهان اون دو گروه دیگه تذیب دار و گفت برهان الهی و برهان متکلم و طبیعی تذیب دار. ثم جعل المرتبتين المذكورتين في قوله تعالى بإزاء الطريقين، المرتبتين المذكورتين مفهول أول جعل است، بإزاء الطريقين مفهول که دو خط بعد یا سه خط بعد میاد مفهول دوم جعل است. این دو مرتبه ای رو که در آیه ذکر شده به ازای دو طریق قرار داده، یکی طریق متکلم و طبیعی، دیگری هم طریق الهی. یعنی گفت این دو مرتبه ای که در آیه ذکر شده به ازای این دو طریقه ایست که این دو گروه دارن، یک مرتبه ای که مرتبه ای مرتبه ایست که در سبیه آیه ذکر شده اون رو نازل گرفت به طریقه متکلمین و طبیعی ها، مرتبه دوم رو که در زیر آیه ذکر شده اشاره گرفت و به طریقه فلسفه الهی. بعد قرار داد دو مرتبه رو که در قول خدا ذکر شده، قول خدا اینه سنانیم آیات نافی نافی و فی انفسهم حتی یتبین نه، کتاب ماشتما نمیشته حتی یتبین نه اون انه اون حد اولا یکفی برد بکنه و الکلی شنفید. قول خدا این است. دو تا مرتبه چیست؟ این مرتبه استدلال با آیات آخوی برد آیات انفسی استدلال کنید علا وجود حق که این کار کار متکلم یا کار طبیعی بود. دوم مرتبه استشهاد بالحق علا کل شیء استشهاد کنید به خود خدا در همه اشیا که این مرتبه دومی که در آیه ذکر شده بود و مربوط به کار الهی بود. قرار داد این دو مرتبه ای رو که در آیه ذکر شدن به ازای دو طریق که یکی طریق علمی بود یکی طریق شکلی بود. این همه توضیح داده شده بوده دا من تو میخورم توضیح بیشتر از این لازم ندارم. و چون طریق قوم خودش یعنی الهیون که ابن سینا جز همینا بود دیگه چون طریق قوم خودش اصدق و وجهی بود صادق ترین بود یعنی محکم ترین بود و سبه هم به صدقی این قوم رو به صدقی توصیف کرد علامت گذاشت و برهان رو برهان اینها قرار داد که برهان صدقی یعنی برهان الهیونی که صدقی هم صدقی هم چی؟ فهم از صدقی هم ملازم است کسی که ملازم است باشد و از صدق جدا نشود بهش گفته می شود صدقی بهش گفته می شود صدقی ایشون قوم خودش را که الهیونن ملازم صدق قرار داد و گفت هیچ وقت از صدق منفک نمی شود همیشه حدیشون مطابق واقعه چرا چون از برهان نمی استفاده می کنند پس اینها رو صدق می نامید و برهان اونها رو هم به خانه صدق می گفت علتش هم همین بود که اونها رو ملازم صدق